سلام و درود بر شما. من آرش همایون شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. قمندانی امنیه طالبان در قندوز دستگیری ناظره رشیدی خبرنگار محلی را تایید کرد. این قمندانی در اعلامیه روز دوشنبه گفت که خانم رشیدی همراه با 4 زن دیگر در ارتباط به یک حادثه جنایی دستگیر شدند. در ادامه گفته شده که دستگیری ناظره رشیدی ربط به فعالیت‌های رسانه‌ایش ندارد. در مورد اتهامات وارده بر او و 4 زن دیگر توضیح داده نشده. پیش از این سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان گفته بود که طالبان ناظره رشیدی را 3 شنبه هفته گذشته دستگیر و به یک محل نامعلوم منتقل کردند. هاجره خواهر ناظره در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرده که او در وضعیت بد با دستان و پاهای بسته در زندان استخبارات طالبان در ولایت قندوز به سر می‌برد. وزارت ارشاد حج و اوقاف حکومت طالبان میگوید که روند ثبت نام متقاضیان حج برای سال 1405 شمسی روز چهارشنبه 24 جدی آغاز می شود و تا 4 دلوه ادامه می یابد. این وزارت در خبرنامه روز دوشنبه از افرادی که قبلا حج فرضی را ادا کرده اند خواسته که از ثبت نام مجدد خودداری کنند تا زمینه برای سایر افراد فراهم شود. اما در خبرنامه گفته نشده که در سال آینده به چه تعداد زائر از افغانستان برای اشتراک در مراسم حج به عربستان سعودی منتقل خواهند شد. در سال جاری 30,000 زائر از افغانستان برای اشتراک در مراسم حج به عربستان سعودی رفته بودند. مقام های امنیتی پاکستان میگویند که حداقل 6 پلیس در شمال غرب این کشور کشته شدند. بر اساس خبرگزاری دی پی ای جرمنی، این مقامات روز دوشنبه گفتند که جنگجویان مسلح یک موتر زرهی پلیس را با وسیله انفجاری در منطقه تانک ایالت خیبر پختونخوا هدف قرار دادند. تا هنوز هیچ گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفتند. دفتر شهباز شریف صدر اعظم پاکستان گفته که او دستور داده تا در مورد این رویداد تحقیق شود. در همین حال 2 فرد ملکی و 3 جنگجو در اثر رویدادهای جداگانه در منطقه ورگزه ایالت خیبر پختونخوا جان باختند. در مورد این رویدادها جزئیات بیشتر ارائه نشده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید هر کشوری که با ایران داد و ستد تجارتی داشته باشد هنگام تجارت با آمریکا با تعرفه 20% روبرو خواهد شد. بر اساس خبرگزاری رویترز، ترامپ روز دوشنبه در پیام در شبکه تروت سوشال متعلق با او نوشته که از همین لحظه هر کشوری که با جمهوری اسلامی ایران داد و ستد کند باید بر همه معاملات خود با آمریکا تعرفه 25% بپردازد. ایران سالهاست که به شدت از سوی واشنگتن تحریم شده. این در حال است که کارولین لووت سخنگوی قصر سفید گفته که رئیس جمهور ترامپ از بکارگیری نیروهای نظامی علیه ایران ابایی ندارد، اما به بررسی گزینه‌های دیپلماتیک نیز علاقه‌مند است. لووت روز دوشنبه در صحبت با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز در مورد حمایت ایالات متحده آمریکا از اعتراض کنندگان در ایران گفت که رئیس جمهور ترامپ همیشه در زمینه استفاده از گزینه‌ها دست خود را باز نگه می‌دارد و گزینه نظامی یکی از آنهاست و اینکه رئیس جمهور ترامپ بعد از این چه خواهد کرد را فقط خودش می‌داند. به گفته سخنگوی قصر سفید، بزرگترین هرم فشاری که رژیم ایران تا چند ماه پیش در اختیار داشت برنامه هسته‌ای‌اش بود که رئیس جمهور ترامپ و اردوی آمریکا آن را کاملا نابود کردند. اعتراضات در ایران که در اواخر دسامبر سال گذشته میلادی در واکنش به افزایش بی‌سابقه قیمت دلار و طلا آغاز شده، دامنه آن از تهران پایتخت به سایر شهرهای این کشور گسترش یافته، هنوز هم ادامه دارد. تیم‌های کرکت زیر سن 19 سال افغانستان و سریلانکا فردا چهارشنبه در یک بازی تمرینی به مصاف هم می‌روند. این بازی 50 اوور در آستانه رقابت‌های جام بین‌المللی کرکت زیر سن 19 سال ساعت 12 ظهر به وقت افغانستان در وندهاک پایتخت نامیبیا آغاز می‌شود. پیش از این تیم افغانستان در یک بازی تمرینی روز یکشنبه تیم استرالیا را شکست داد. رقابت‌های جام جهانی کرکت زیر سن 19 سال به میزبانی مشترک نامیبیا و زیمبابوه روز پنجشنبه 25 جدی آغاز می‌شود. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، در ادامه برنامه علاوه بر خبرها جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. یک مقام ارشد طالبان میگوید به هیچ کس اجازه داده نخواهد شد که بر ضد حکومت این گروه صحبت کند.
نه به فخره که چاته اجازه ورکو، نه په اوره کې، نه په سړک کې چې د اسلامی امارت په خلاف یو خبره وکړي.
شماری از تجار افغان هم میگویند که با ادامه اعتراضات در ایران خسارات زیاد به آنها وارد می شود.
من به خاطر این تظاهرات و امتحانی که در ایران شدم در بندر عباس مالای ما بند استم، پیر موبایل استک و دیگر امدیت ما مالای صدا کانتینر در بندر امام خمینی.
وزارت عدلیه طالبان میگوید که دفاتر شماری از نهادها و اتحادیه‌ها را در کابل مسدود کرده.
دا خیریه ټولنه دی چې مثلا سرګونه غریب کورنۍ سره مرسته کوي. تړل کیږي فکر کوم لکه چې د تاوان ډیر زیات دی ولسته.
قالین افغانستان هم جایزه بهترین طرح را در نمایشگاه جهانی استانبول از آن خود کرد. گزارش هم داریم در مورد این که رئیس جمهور اوکراین میگوید جهان باید به ایرانی ها کمک کند که با تکیه بر اعتراضات خود وضعیت کشورشان را تغییر دهند. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
پس از آن که رهبر طالبان انتقاد از مقامات طالبان را ممنوع اعلام کرد، یک مقام ارشد کابینه این گروه میگوید که به هیچ کس اجازه داده نخواهد شد که بر ضد حکومت طالبان صحبت کند. مولوی عبدالکبیر وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در نشست بزرگان قومی در خوست گفته که حکومت طالبان در نتیجه قربانی ایجاد شده. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
یک مقام ارشد طالبان تاکید کرده که نباید به هیچ کس اجازه داده شود که علیه حکومت این گروه حرف بزند. در ویدیویی که تلویزیون ملی در کنترل طالبان در 21 جدی منتشر کرد، مولوی عبدالکبیر وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت این گروه در نشست با بزرگان قومی ولایت‌های خوست، پکتیا و پکتیکا در ولسوالی دومنده خوست میگوید که جلوی کسان گرفته شود که علیه طالبان حرف میزنند.
امارت ملت په شریک قربانی ورکړي، په شریک قربانی کې
دا امارت و ملت شریک قربانی دادند و این نظام امن و اسلامی ایجاد شده است. این نظام شریک است، با هم از آن محافظت میکنیم. به هیچ کس نه در کو، نه در همواری و نه در سرک اجازه میدهیم که یک کلمه علیه امارت اسلامی بگوید. اگر کسی مشکل دارد مردانوار صحبت کند.
این در حال است که ملا هبت الله خونزاده رهبر طالبان با صدور یک فرمان تازه انتقاد مردم و رسانه ها را از مقام های طالبان هفته گذشته ممنوع کرد. او در این فرمان هشدار داده است که متخلفین با برخورد سخت روبرو خواهند شد. در فرمان آمده که انتقاداتی که به گفته آخونزاده به اساس و دور از واقعیت باشد خلاف آموزه های اسلامی است و مرتکبان آن مجازات می شوند. از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 4 سال گذشته، آزادی بیان در این کشور همواره به شدت سرکوب شده است. برخی مردم در افغانستان میگویند که از چنین فرامین طالبان خیلی نگرانند. یک باشنده هرات که از افشای نامش به دلایل امنیتی خودداری کرد، به رادیو آزادی گفت که مردم میترسند و نمیتوانند صدای خود را بلند کنند.
اصلا کسی نمیتونه انتقاد کنه، کسی که به جلو از اینا بگه همودموش سرکوب میکنم یا بندی میکنم یا شکنجه میدم. مردم میترسونم و کسی صدا خورم بلند کرده نمیتونه. آزادی بیان که اصلا ما نداره.
آنسو سمیولا سیحون فعال مدنی میگوید که این اقدامات طالبان بر رسانه ها و مردم عام در افغانستان تأثیر منفی دارد.
تمام فرمان ها و دستور هایی که برای اعمال محدودیت های بیشتر علیه مردم افغانستان توسط رژیم طالبان و رهبری این گروه صادر می شود به خاطر خاموش ساختن مردم و خاموش ساختن صداهای اعتراضی حق طلبانه و عدالت خواهانه مردم است در برابر رژیمی که حق آزادی بیان، حق زندگی بسیاری مردم افغانستان از ابتدایی ترین حقوق بشریشون محرومند.
با آنکه حکومت طالبان مدعی است که به آزادی بیان متعهد است، اما گروه های حامی رسانه ها می گویند که رسانه های داخلی تنها می توانند بر اساس خواست و شرایط حکومت طالبان گزارش دهی و فعالیت کنند. با وصف درخواست های سازمان های مختلف از جمله سازمان ملل متحد از حکومت طالبان برای لغو فرمان های رهبر این گروه، طالبان همواره بر اجرای فرامین و دستورهای هیبت الله آخوندزاده تاکید کردند.
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از تجار افغان می گویند که ادامه اعتراضات در ایران باعث متوقف شدن صدها کانتینر اموال آنها در بنادر ایران شده و روزانه بابت جریمه و کرایه کانتینرها خسارات زیاد به آنها وارد می شود. شماری از آنها روز دوشنبه به رادیو آزادی گفتند که اموالشان شامل واردات مواد تجارتی و صنعتی برای فابریکه ها و صادرات میوه تازه به هند از طریق ایران است. این در حال است که از حدود دو هفته به این سو اعتراضات در ایران ادامه دارد. معترضان در واکنش به افزایش بی سابقه قیمت دلار و طلا دست به تظاهرات زدند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم.
خسارات خوب بدون شک که زیاد میه بخاطر اینکه دمرج میخوره.
نقیب الله قلندری که از تاجران افغان وارد کننده مواد خام برای فابریکه های صنعتی و تایر و موبایل از ایران به افغانستان است. او روز دوشنبه 12 جنوری به رادیو آزادی گفت ادامه اعتراضات در ایران سبب متوقف شدن اموالشان در بنادر ایران شده که از این ناحیه روزانه خسارات زیادی برایشان وارد می شود.
من بخاطر این تظاهرات و امزالان که در ایران شدم در بندر عباس مالای مبند استم و موبایل استم و دیگر این دیف ما مالای صدا کانتینر در بندر امام خمینی. خسارات خو بدون شک که زیاد می بخاطر که دمرج می خواهد مالا نگه از خود ما شخصا مالای 200 کانتینر بند استم. بدون شک که گرانه ما خیلی زیاد.
حاجی عبدالغفور تاجر میوه تازه در افغانستان نیست که در حال حاضر سیب و انار را به هند از طریق بنادر ایران صادر می کند نیز شکایت مشابه دارد.
شخصان خودمون اینم که 13-12 موتر ما داریم، اما کمش 20,000 دلار تا باوجه برای ما یک موتر بار ما تمام می شه که با مثل ما چندین تاجرهای دیگر ما تو بارگیری داره نگه نمی مکمل ضرر می شه تا اون می شه برای ما اگر بارای ما پاسد شه موتر ها از طریق ایران متوقف شده که وجه مسئله به سرطخانه است از ترانسپورت است و توقف خود موتر ها می گیره از ما.
با اساس گزارش ها در جریان اعتراضات مردمی در ایران شبکه های اینترنتی و تلفن نیز قطع شده است که این مسئله بر معاملات و داد و ستد تاجران افغانی تاثیر منفی گذاشته است. حاجی بشیر یکی از تاجران افغان وارد کننده سبزیجات از ایران نیز بر رادیو آزادی گفت که به دلیل قطع ارتباطات تلفن و اینترنت از چند روز به این سو از بارگیری اموال خود در ایران خبر ندارد. رادیو آزادی تلاش کرد در مورد راه حل‌ها برای این مشکل تاجران افغان در بنادر ایران از یانس مومن معاون نخست اتاق تجارت سرمایه گذاری افغانستان بپرسد، اما تا نشر گزارش با پرسش ها در این مورد پاسخ نداد. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که از دو هفته بعد این سو اعتراضات در ایران ادامه دارد. معترضان در واکنش به افزایش بی سابقه قیمت دلار و طلا دست به تظاهرات زدند. این در حالی است که پس از بسته شدن گذرگاه بین افغانستان و پاکستان در 3 ماه گذشته روابط تجاری بین افغانستان و ایران اخیرا بیش از هر زمان دیگر افزایش یافته است. اعتراضات اخیر در ایران نه تنها تاجران افغان بلکه مهاجران افغان مقیم آن کشور نیز با چالش های متعددی روبرو کرده است. همچنان شماری از افغان هایی که اعضای خانواده شان در آن کشور اقامت دارند از این وضعیت نگرانند و میگویند که قطع کامل اینترنت در ایران سبب شده است ارتباطاتشان با اعضای خانواده شان قطع شود.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
در واکنش به اعلام وزارت مالیه حکومت طالبان مبنی بر ثبت نام آنلاین برای اخذ حقوق تقاعد، شماری از متقاعدین در افغانستان میگویند که این روند دریافت حقوقشان را دشوارتر ساخته. آنها به رادیو آزادی گفتند که بیشتر متقاعدین با ابزارهای دیجیتال آشنایی ندارند و اینترنت در دسترسی آنها قرار ندارد. در این حال خانواده های برخی متقاعدین میگویند که والدین آنها اخیراً برای ثبت نام و دریافت حقوق تقاعدشان تلاش کردند، اما در پایان کار با پاسخ منفی روبرو شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماره از متقاعدین در افغانستان میگویند آنلاین شدن پروسه ثبت نام برای دریافت حقوق تقاعد روند کار را پیچیده تر کرده است. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که با تکنولوژی جدید آشنایی کامل ندارند و اینترنت در دسترسشان نیست. محمد عطل یکی از آنان در صحبت با رادیو آزادی گفت برای تکمیل مراحل ثبت نام مجبورند به دیگران تکیه کنند و این موضوع برایشان باعث افزایش نگرانی و فشار روحی می شود.
از طریق آنلاین بتونه کنه که این ورقه ارز خود برای وزارت مالیه یا با ریاست تقاعد بفرسته. هر کسی تلفنای دشمن نداره که این کار کنه. چرا که اکثرش در اطراف افتاده است؟ بگو که کسی در ویلچر باشه آیا او میتونه کنه که با آنلاین ورقه ارز خود پیشنهاد کنه؟ برای این مشکلات ها در مجموع هست، از این خاطر که مشکل کم شوه مشکل به واقعیت زیادتر نشه. یعنی ما خود ما هم میخواد دسترسی به میکار نداریم که از طریق اولاد خود یا طریق بیادرزاده طریق خواهرزاده همین مشکل باید ما حل بسازیم. اما چرا ما رو به دیگه احتیاج میسازن؟
برخی دیگر از این متقاعدین میگویند که بسیاری ها در ولایت های دوردستند، حتی دسترسی به تلفن های عادی ندارند. یک متقاعد دیگر که نخواست نامش در گزارش ذکر شود در صحبت با رادیو آزادی خواهان ایجاد سهولت ها در بخش پرداخت حقوق تقاعد شد.
همین امکان نداره. یعنی ما که در کابل هستیم در 24 ساعت 12 ساعت برق داریم. در ولایت و در ولسوالی همین امکانات بسیار مشکل از اگه. اینا مثلا یک کسی که در ولسوالی سر پل هست یا مثلا در تخار هست یا در بدخشان هست یا در المند و روزگان هست اگه. و اونجا نیت نداره. خوب دیگه متقاعدین کلش انگلیسی چی می پام همه پیدا کردن سایت چی می پام دیگه متقاعدین پر 70 ساله و 65 ساله و 80 ساله دیگه و هیچ چیز را نمی پام تکنولوژی معاصره.
این در حال است که وزارت مالیه حکومت طالبان روز شنبه 20 جدید در اعلامیه از همه متقاعدین در افغانستان خواست تا از طریق آدرس جدید اینترنتی برای گرفتن نوبت اخذ حقوق تقاعد ثبت نام کنند. این وزارت در شبکه ایکس نوشته که پس از این ثبت نام حضوری نه بلکه آنلاین صورت میگیرد. در اعلامیه هدف از این اقدام جلوگیری از ضایع شدن وقت و شفافیت در روند طی مراحل خوانده شده است. با این حال شماری از متقاعدین به رادیو آزادی گفتند که آدرس اینترنتی تازه اعلام شده این برنامه قابل دسترس نیست و موفق به ورود به صفحه ثبت نام نشدند. این در حالی است که وزارت مالیه حکومت طالبان 3 هفته قبل اعلام کرد که روند پرداخت حقوق متقاعدین در 30 اداره در 5 مرحله آغاز شده و حدود 12,000 کارمند ادارات مختلف واجد شرایط حقوق تقاعد شناخته شده و به شماری از آنان این حقوق پرداخته شده است. شماری از خانواده های متقاعدین اما میگویند که پدران و مادرانشان اخیراً برای ثبت نام و اخذ حقوق تقاعدشان تلاش کردند اما پس از طی مراحل پاسخ منفی دریافت کردند. یک باشنده شهر کندوز که نخواست نامش در گزارش گرفته شود در مورد پدر متقاعدش به رادیو آزادی گفت:
"کونا می طی مراحل کرده بودن مگه در آخر اما حساب و کتاب بیچاره خودشان باقی برآمده بودن. تن بر از اونا که ما حق دولت براتون میبخشیم، اونا اسنادشون میگه بعد دستشان داده و با ایشان خدافیزی کرده که برین دیگه پناهتون به خدا. تو یک پروسه است که فقط چوبسازی همی تعداد متقاعدین است که تظاهرات داشتن و میخواستن هم حقوق خود به دست بیارن."
یک بانو باشنده کابل که نخواست از او در گزارش نام برده شود و مادرش متقاعد است نیز میگوید:
"دمی 4 سال خانه گرفتن از این بابادم تقاعد نمیتشان دل کن. اینال این دولت میگه شما مستحق نمیشین که گرفتین چون پایسه پوره شده و شما قانوز از دولت قرضدار میمونید و این قسم. کسی که سالا خدمت کرده اگه هیچ هست."
افندی سنگر رئیس انجمن متقاعدین اخیر نیز در صحبت با رادیو آزادی تایید کرده که در پروسه آغاز شده جدید تعداد زیاد از متقاعدین مستحق دریافت حقوق نشدند. بر اساس معلومات این انجمن شمار متقاعدین ملکی و نظامی در کشور بیش از 170 هزار نفر است. وزارت مالیه حکومت طالبان در ماه سنبله سال جاری اعلام کرد که حقوق متقاعدین ملکی و نظامی مطابق یک تقسیم اوقات منظم و در هماهنگی با محکمه ویژه تقاعد و اداره های مربوط از طریق یک مرکز مشترک و پس از تکمیل شدن طی مراحل اجرا خواهد شد. هبت الله خانزاده رهبر طالبان در خزان 1403 با صدور فرمان مسئله پرداخت حقوق متقاعدین را به محاکم راجع کرده گفت که متقاعدین برای اثبات حقوق تقاعدشان به محاکم اختصاصی حقوق تقاعد عارض شوند. اما انجمن متقاعدین افغانستان در آن زمان گفته بود که متقاعدین نیاز ندارند برای گرفتن حق خود عارض شده و در محاکم سرگردان باشند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین می گوید که جهان باید به ایرانی ها کمک کند که با تکیه بر اعتراضات خود وضعیت را در کشورشان تغییر دهند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین می گوید که جامعه جهانی باید به عملی شدن تغییر در ایران کمک کند. زلنسکی دوشنبه در پیام ویدیویی شبانه‌اش از اعتراضات سرتاسری ایران به حیث خیزش و قیام یاد کرد. اعتراضات در ایران که در اواخر دسامبر سال گذشته میلادی در واکنش به افزایش بی‌سابقه قیمت دلار و طلا آغاز شده، دامنه آن از شهر تهران پایتخت به سایر شهرهای این کشور گسترش یافته و هنوز هم ادامه دارد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین می گوید که جهان باید به ایرانی ها کمک کند که با تکیه بر اعتراضات خود وضعیت کشورشان را تغییر داده و به گفته او از یوغ حکومتی که نه تنها برای آنها که برای سایر کشورها از جمله اوکراین نیز نکبت و بدبختی برمغان آورده آزاد شوند. رئیس جمهور اوکراین در پیام ویدیویی شبانه‌اش همچنین گفته که هر فرد عادی روی کره زمین با همه وجود خود خواهانی این است که مردم ایران بالاخره موفق شوند که خود را از دست رژیمی که حتی برای سایر کشورها از جمله اوکراین هم چیز جز نکبت و بدبختی به بار نیاورده آزاد کنند. ولادیمیر زلنسکی افزوده مهم است که جامعه جهانی این لحظه مهم را که تغییر امکان پذیر است از دست ندهد. همه رهبران همه کشورها سازمانهای بین المللی باید همین حالا وارد میدان شده و به مردم ایران کمک کنند تا به گفته او کسانی را که مسئول رساندن ایران به وضعیت ناگوار کنونی هستند کنار بزنند. به گفته زلنسکی ناآرامی ها در ایران باید روسیه را هم به فکر تجدید نظر در روابط نزدیک او با تهران بیندازد. روابطی که از جمله شامل استفاده گسترده مسکو از تیارات بی پیلوت انتحاری نوع شاهد ساخت ایران در جریان حدود 4 سال جنگ با اوکراین می شود.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
وزارت عدلیه حکومت طالبان اعلام کرده که دفاتر شماری از نهادها و اتحادیه‌ها را در کابل مسدود کرده. این وزارت در اعلامیه‌ای گفته که از 2 ماه گذشته به این سو فعالیت‌های 29 اتحادیه، 17 بنیاد خیریه، 1 شورا و 1 سازمان را در کابل ارزیابی کرده. در این حال شماری از افراد بی‌وضاحت می‌گویند که حکومت طالبان به جای بستن این نهادها و اتحادیه‌ها باید فعالیت آنها را متداوم ساخته و یک مکانیزم مشخص برای کنترل آنها ایجاد کند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت عدلیه حکومت طالبان میگوید دفاتر 1 سازمان، 1 شورا و 3 اتحادیه را در کابل مسدود کرده است. این وزارت در اعلامیه که روز یکشنبه 11 جنوری در صفحه فیسبوک خود منتشر کرده گفته است که در 2 ماه گذشته فعالیت‌های 29 اتحادیه، 17 بنیاد خیریه، 1 شورا و 1 سازمان را در کابل ارزیابی کرده و به دلیل فعالیت‌های غیر قانونی دفاتر شماری از آنها را مهرلاک کرده است. بر اساس این اعلامیه، هیئت نظارتی ریاست جمعیت‌ها و نهادهای اجتماعی وزارت عدلیه حکومت طالبان و مسئولان انجمن‌ها و نهادهای خیریه توصیه کرده است که فعالیت‌های خود را مطابق اصول و پالیسی‌های اداره طالبان پیش ببرند و گزارش فعالیت‌هایشان را به این وزارت ارائه کنند. با اینکه در اعلامیه در مورد نهادها و اتحادیه‌های مسدود شده جزئیات بیشتر داده نشده و مشخص نشده است که این نهادها داخلی هستند یا خارجی، اما پیش از این وزیر عدلیه حکومت طالبان در یک مصاحبه از اعمال فشار بر نهادهای خیریه با دلیل فساد مالی سخن گفته بود و همچنان گفته بود که حتی مسئولان برخی نهادهای خیریه بدون اجازه آنان نمیتوانند از حسابهای بانکی خود پول برداشت کنند. در همین حال شمار از خانواده های بی‌وضاحت در افغانستان میگویند که حکومت طالبان به جای بستن نهادها و اتحادیه ها باید برای فعالیت آنان مکانیزم کاری ایجاد کند، زیرا با گفته آنان از طریق این انجمن ها به شمار از خانواده های نیازمند کمک می شود. تازه‌گل باشنده ولسوالی سرخرود ولایت ننګرهار به رادیو آزادی گفت:
حکومت د خیریه بنسټونو د بندیدو پر ځای
حکومت به جای مسدود کردن مؤسسات خیریه برای آنها یک مکانیزم و طریقه کار را ایجاد کند. زیرا همین موسسات خیریه صدها خانواده بی بضاعت را کمک می کردند. یک چیزی مشکلاتی اینها هم دارند. برای حل این مشکلات باید همراهشان کار شود. اما اگر مسدود می شود، فکر می کنم از فایده اش کرده ضرر آن به مردم زیادتر است.
فکر کنم لگتی به تاوان دیر زیادی ولسته.
محمد علیم باشنده شهر کابل نیز با رادیو آزادی گفت که فقر و بیکاری روز به روز افزایش می یابد و کمک های نهادهای خارجی نیز قطع شده است.
بیکاری بسیار زیاد است. کار و روزگار نیست. هر روز به سر چوک برای پیدا کردن کار می روم. اما هیچ کار پیدا نمی شود. یگانه مراجعی که قبلا با ما کمک می کردند همین موسسات و بنیادهای خیریه بودند که فعلا آنها هم نیستند.
جوز هم نشده.
این در حال است که پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان گزارش های گسترده از بیکاری و فقر منتشر شده است. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا دو هفته قبل هشدار داد که در سال 2026 حدود 21.9 میلیون نفر در افغانستان با کمک های بشر دوستانه نیاز خواهند داشت. اوچا افزوده که افغانستان در سال جاری میلادی نیز یکی از بزرگترین باران های بشری جهان را تجربه خواهد کرد. در ماه سپتامبر سال 2024 نیز وزارت عدلیه طالبان دفاتر 5 نهاد مختلف از جمله 3 نهاد خیریه را با گفته خودشان به دلیل فعالیت‌های غیرقانونی بسته بود. اما مسئولان برخی نهادهای خیریه طالبان را با برخورد سیاسی با خودشان متهم کرده و ادعا کرده بودند که وزارت عدلیه طالبان تلاش دارد فعالیت‌های آنان را محدود کند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
قالین افغانستان جایزه بهترین طرح را در نمایشگاه جهانی استانبول از آن خود کرد. این نمایشگاه روز یکشنبه 21 جدی برگزار شده بود. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
در نمایشگاه بین المللی دوموتکس استانبول که یک شنبه 21 جدی میان 19 کشور برگزار شد، قالین افغانستان در بخش بهترین طرح مقام اول دریافت کرد. بر اساس گزارش تلویزیون ملی افغانستان تحت کنترل طالبان و همچنان رسانه های ترکی، در این نمایشگاه که نماینده های 50 کشور برای دیدن آن به شهر استانبول ترکیه آمده بودند، جایزه بهترین طرح به یکی از شرکت های تولید کننده قالین به رهبری صدیق قریشی داده شد. عبدالله رحمان قل، رئیس اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان قالین در افغانستان، در گفتگو با تلویزیون ملی افغانستان گفت که دریافتی جایزه یک دستاورد بزرگ است که می تواند برای توسعه صنعت قالین افغانستان مؤثر واقع شود. سید حماد هاشمی، اتشه تجارتی طالبان در استانبول، نیز دریافتی جایزه را موفقیت بزرگ به افغانستان خوانده. این دومین بار است که شرکت‌های تولید کننده و صادر کننده قالین افغانستان در نمایشگاه بین المللی دوموتکس استانبول شرکت می‌کنند. این نمایشگاه یکی از معتبرترین نمایشگاه‌های قالین در جهان به حساب می‌رود که هر سال میزبان تولید کنندگان قالین از کشورهای مختلف است. پیش از این احمد دیلر، رئیس اتحادیه قالین ترکیه، در ماه ثور امسال گفته بود که کشورش با کاهش مالیات بر قالین افغانستان راه را برای صادرات آن به اروپا باز خواهد کرد. افغانستان از کشورهای مطرح در تولید و صادرات قالین است که بیشتر دختران و زنان در این بخش فعالیت می‌کنند. وزارت صحت و تجارت طالبان گفته که در سال گذشته میلادی به ارزش بیش از 18 میلیون دلار قالین و گلیم افغانستان به کشورهای مختلف از جمله پاکستان، ترکیه، ایالات متحده، امارات متحده عربی، ازبکستان، چین، هلند، جرمنی، ایتالیا، قزاقستان و هند صادر کرده است.
پیام ها و نظریات شما.
ما اینجا دولت نداریم، اینجا حکومت نداریم، اینجا برنامه ریزی نیست. فقط همین میشین است مالیات بگیر، مالیات بگیر. 5 کیلو گوجه که ما از پاکستان ما سر مرز هستیم، 5 کیلو گوجه کسی میاره برای خونه خودشون مالیات بده. فقط مالیات میشناسه، کس میشناسه و هیچ که دلش نمیخواد بیاد در افغانستان سرمایه گذاری بکنه. زمین ها زیاد هست، ما نمیگیم زمین نیست. مهمند میگه که ما زمین زیاد، بالکل زمین زیاده ولی نمیدن به مردم. اول از هلمند بگیر تا نیمروز چقدر دشت ما اینجا داریم. ماجرا که در پاکستان زندگی همه میتونم فقط در نیمروز جا بشن داشته بهش بدیم نمیده. اول من خودم یک وجب زمین در تمام افغانستان ندارم، و وقت من چجوری بیام دیگه؟
فعلا نمی قیمتی که در افغانستان است، و از طرف دیگه امارات اسلامی هزار خانه 500 400 نهایتا تا 1000 خانه به طور اوشور جمع میکنه. من امیر امارات خواهش میکنم از این طرف قیمتی از طرف دیگه هزار خانه 1000 شما اوشور میگیرین. همین سرنوشت ملت چی میشه؟ این ملت از کجا کنه این پول را که هم خرج خانواده و فامیل خود تضمین کنه و هم خانه 1000 بر شما اوشور بده؟
پیام شما، نظر شماست. مهمان آزادی.
آقای احمد سنور نقیبی به برنامه خاص ما مهمان آزادی خوش آمدین.
تشکر میکنم. سلام بر شما آقای نظر و به تمام شنوندگان رادیو شما.
آقای نقیبی، در این برنامه زیادتر اول از خود مهمان خواهش میکنم که خودشان به زبان خود به شنونده عزیز رادیو آزادی معرفی کنند که در کدام سال به دنیا آمدن، در کجای افغانستان تحصیلات خود چطور آغاز کردن و چطور دنبال کردن. بفرمایین، از شما بشنویم آقای نقیبی.
من خودم فعلا در آلمان زندگی میکنم و کاروبارم هم در عرضه دیجیتال و تریدینگ و سرمایه گذاری است و تولد شدیم در سالهای 98 در افغانستان در ولایت بلخ. دور ابتدای و متوسط و لیسه را در بلخ تمام کردیم، بعدش دانشگاه را دو سال اول در دانشگاه بلخ بودم، بعدش هم رفتم عازم کشور روسیه شدیم، اونجا هم دانشگاه تقریبا 3 سال خواندم و بعدش عازم کشور آلمان شدیم و اینجا فعلا کار میکنم و مرسی که در سوشال میدیا و شبکه‌های اجتماعی هستم. همچنان کارهای دیگه هم در آلمان دارم.
خب اگر از تجربه تان بگوین بر کسایی که در افغانستان هستن، اینا چطور میتونن درسای خود دنبال بکنن و چی کنن که بتونن موفقیت های بدست بیارن در شرایط زیق فعلی افغانستان؟
ببینین فعلا البته در فرهنگ ماست فعلا و همه گی باید درس بخونه و همه گی باید دانشگاه را خونده باشه. کسایی که میخونن میتونن که در زندگی خود کار بکنن و کسایی که نمیخونن. اتفاقا دیروز من یک ویدیوی ساختم داخل یوتیوب کانالم در مورد این صحبت میکردم که کسایی که در مکتب هستند، در دانشگاه هستند، چی کاره باید انجام بدن در این زمان که بتانن برای خود یک شغل داشته باشند و موفق شوند در زندگی خود. یکی در پروی درس مهارت های دیگه را باید یاد بگیرند. بعد بختان در افغانستان بزنس های همچنان لوکال بزنس یا بزنس های محلی ما و شما آنچنین جواب ده نیست، چون ما با افغانی کار میکنیم و واید پول ما خیلی بیارزش است نسبت به دیگه کارنسی های دیگه. و در پلوی درس خود که میخوانند، والا سنف 10 هستن، سنف 11 هستن یا سال اول دانشگاه هستن، در پلوی درس خود کوشش بکنن چندین مهارت آنلاین یاد بگیرن. این رو شما میبینین که تمام جوان ها و تمام دنیا و طرف هوش مصنوعی بود، کامپیوتر رو مثلا همین چیزا رفته. خیلی عالی میشه برایشان در پلوی درسشان، یکی از خواستهایشان هست یکی تحمیل شده یکی تحمیل نشده، در پلوی از بودن که مهارت های دیگه داشته باشن. زمانی که از دانشگاه فارغ میشن یا از مکتب فارغ میشن، نباشه چشم و گوششان طرف علی باشه که خب ما اگر حقوق خواندیم ما حتما باید قاضی شم، مثلا ما اگر شریعت خواندیم حتما باید معلم شم یا این آن شم. و زمانی که اگر کار برشان پیدا نمیشه، اینا مهارت های دیگه داشته باشن که با دلار کار بکنن یا با یورو کار بکنن و هم به این شکل پول وارد افغانستان بکنن و همچنان سطح زندگی خود بلند ببرن و همچنان بتونن زندگی خود رضایت داشته باشن.
در چند موضوع میخواییم نظر شما را. اول خو همین مسئله رسانه های مجازی هست که روی ازی هر کس که یک تلفن داره کارهای انجام میتن، مسائل قانون در نظر نمیگیرن، الفاظ رکیک استفاده میکنن. در مجموع شکل استفاده از این مجرا چی باید باشه؟ در این مورد اگر کم روشنی پرتین خوش میشیم.
ببینید، ما از هر جمع از هر گروه ما افراد داریم. یکی از افراد هستن که به می شکل عادت کردن به می لاولهب گفتن یا ویدیوهایی که همیشه وقت حرفای رکیک استفاده کردن، اون خوشحالشان نیست. ولی ما گروه های دیگه ایم داریم که آموزش میبینن، گروه های دیگه داریم که خیلی با سطح بالای صحبت میکنن و حالا فرض بکنید یک شخص بخواد شروع بکنن الزامی نیست که همیشه وقت در فاز رکیک استفاده بکنن یا کارهای بکنن که شخصیت خود پایین بیارن. اصلا نیاز به این نیست. هر کسی میتونه به شکل و با نام پاک بتونه که یک چیز پیش بره. حالا فرض بکنین یک کسی تاکسی ران است، میتونه از سوشال میدیا یا از فضای مجازی به بهترین شکلش استفاده بکنه. مثلا یک کامره نیاز داره، یک میکروفون، میتونه با کسایی که اجازه میده که از او ویدیو گرفته شوه با اونا صحبت داشته باشه و ویدیو آپلود بکنه به یک نوع. یا یک کسی مثلا فرض بکنین مستری است، نیاز نیست که دعوا بزنه، نیاز نیست که حرف بده بزنه و میتونه از سبک زندگی خود ویدیویی بسازه و در پهلوی کاری که داره امکان زیاد داره که از سوشال میدیای خود برای خود یک آید هم بسازه در آینده. الزامی نیست که اینا همیشه وقت دنبال بکنن افرادی که از حرفای رکیک استفاده میکنن، یا اینکه اینا فکر بکنن که فقط افرادی که از الفاظ رکیک استفاده میکنن اونا میتونن مشهور شون یا اونا میتونن که آید داشته باشن. نخیر، اصلا کاملا اشتباه. شما میتونن هم یک نام پاک به خود داشته باشین و هم میتونن که درآمد داشته باشین.
همین مسئله درآمد یک مسئله بسیار زیاد مهم است. مثلا یکی از متخصصین مثل شما گفته بودن اگر که یک کسی یک تلفن هوشمند داشته باشه و بگوید که من عایدات ندارم، من گفت باورم نمیآید. شما به مردم افغانستان چی توصیه دارین یا چی راه ها را نشان میتین که کسایی که تلفن هوشمند دارن و اینترنت در دسترسشان هست بتانن از طریق امکانات آنلاین صاحب پول شون یا درآمد داشته باشن؟
به این معنی نیست که شما هر چیزی که بسازین شاید برای شما پول بسازن. نه، خیلی قسم هم نیست. شما اول به ایده نیاز دارین، چی میخواین بسازین و چگونه باید شروع بکنین. و تنها یک موبایل نمیتونه بیانگر دیگه شود که شما میتونین موفق شین و میتونین که پول درآمد داشته باشین. حالا با موبایل بستگی به داره که به دست چی کسی هست. یکی میتونه با تلفن ترید بکنه، یکی میتونه با تلفن فقط ویدیوهای مسخره ببینه، یکی میتونه با تلفن قرآن کریم گوش بده، یکی با تلفن میتونه هر کاری بکنه. حالا بسیار برمیخوره به اینکه شخص با چگونه از تلفن استفاده میکنه. اگر شخصی که واقعا بخواد پول درآمد داشته باشه، سرمایه گذاری بکنه یا از سوشال میدیا بتونه که پول درآمد داشته باشه، میتونه که اول آموزش ببینه و بعد شروع بکنه با تلفن. و این قسمی نمیشه که مثلا ما یک ویدیو رو روشن بکنیم اصلا هیچ حرفی وجود نداره، هیچ انتروی وجود نداره یا اصلا یک چیز بسیار مزخرف میسازن. و این قسمی باعث میشه که اینا شروع بکنن از حرفای دقیق زدن. کتله از گروهی که مردمی که میبینن زیاد است و به این شکل بخواهن وایرال بسازن خدا یا که مردم دیگه یا در چشم دید باشن نمیشه وقت. ولی خیلی بستگی به این داره که کیچ به چگونه استفاده کنه و چی هدفی از تلفن میداشته باشه. اگر هدف پول باشه و هدف آموزش به هموطنهای خود باشه، میتونه. میبینین خیلی از افغانهای ما دست دادن به یوتیوب و ویدیوهای یوتیوب میسازن. یک بخش اگر ما ببینیم کار خوب هست. کسایی که در خارج از افغانستان هست میتونه از اوضاع افغانستان باخبر باشه، حداقل خاطرات قدیمش به یادش بیایه، ویدیوها را میبینه. و همچنان شخصی که زحمت نکشه یک پول ناچیزی را میتونه که دریافت بکنه. حالا اگر بتونیم به این سطح بسازیم خوب میشه، اگر نتونیم باید آموزش ببینیم که به اون سطح خود برسونیم. و خیلی 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 مهم است که کی از تلفن هوشمند استفاده میکنه.
شما از تجربه خودتان در مورد تجارت آنلاین یا در مورد مسائل سرمایه گذاری های مالی از طریق بزنس آنلاین که میگن در این ساحه اگر یک ذره روشنی پرتین که سیاهی قدر زیاد مشهور نیست در بین جوان ها اینا در داخل افغانستان، از این امکانات اگر کم نقل بتین.
ببینین شما زمانی که یوتیوب یا کانال سوشل میدیا داشته باشین، شما نمیتونین که به شکل مستقیم یا شاید هم فعلا فعال شده باشه در افغانستان که پولی که درآمد دارین اتوماتیک به بانک شما بیاید. اصلا نمیشه. باید یک شخص دیگه خارج از افغانستان برای شما کمک بکنه تا اینکه شما بتونین پول در جیب خود دریافت بکنین. حالا مثلا از کریپتوکارنسی صحبت و این کاری که من خودم انجام دادم سالها است که در این کار هستم، شما نیاز به بانک ندارین. شما میتونین فرد با فرد معامله بکنین. فرض بکنین $100 شما اونجا عائد میکنین و با سرمایه گذاری و بعدش با این $100 یک شخص دیگه هست و اون میخواد شروع بکنه سرمایه گذاری ده. شما میتونید به شکل بسیار آسان از نفر نمبر A مثلا از الف به B شما پول روان میکنید و بعدش پولت نقد رو بگیرید. یعنی ما میتونیم که از نفر به نفر پول ارسال بکنیم بدون کدام وسیله یا بدون کدام بانک، بدون از اینکه کسی بالای ما فشار بیاره. و به نظر من فعلا نگانه کار آنلاینی که پردرآمد از در افغانستان میتونه که ارزهای دیجیتال باید تریدینگ باشه که اینا بتونن از این پول درآمد داشته باشن و همچنان به آسانی بتونن که پول نقد بکنن. استفاده بکنن. مثلا اگر یوتیوب شما کار بکنین، فرض بکنین ماه اول ماه دوم مثلا شما $1,000 رو عاید میکنین، $1,000 نقد کردنش یک پروسه بسیار بزرگ از افغانستان. شخصی که برای شما پول نقد میکنه کمیشن میگیره و بعدش دولت او کشور مثلا در آلمان اگر باشه نفهم از 19% شروع میشه و تا 25-30% 40% تکس میگیره، مالیات میگیره و بعدش هم او عرفی که داریم از گاو غدود به افغانستان میرسه برش. ولی اگه اینا در کریپتوکارنسی ترید بکنن و بتونن از او عاید بکنن، که چیز آسان هم نیست، اگر بتونن از او عاید بکنن میتونن که به مون مقدار پولی که عاید کردن به مون مقدار فکس پول میتونن که از صرافی ها بکشن و بتونن خرچ روزگار زندگی خود بسازن.
به طور مثال یک مثال زنده را اگر بتین
ببینین چگونه شروع بکنن. ما فعلا در افغانستان افراد داریم که به شکل در سوشال میدیا فعالیت دارن و برای شما آموزش میتن که شما چگونه این پروسه را انجام بدین. حالا نمیشه مثلا ما به 2 دقیقه یا 3 دقیقه تمام مثلا مراحل بتونم برای شما گوشزد بکنم، ولی مثلا ساعت ها میتونن یک نفر بره به موردش جستجو بکنه، کتابای هست بخونه. حالا کتابا مگه نخونن میتونن تنها با دیدن ویدیوها میتونن که آموزش ببینن. مثلا من داخل یوتیوب چنل خود که به نام سنو 016 هست، من مکمل اینا را یاد دادیم اونجا. مثلا 30-40 ساعت ویدیو هست، مواد خام هست اونجا که میتونن اینا ببینن و توسط از اون شروع بکنن تریدینگ در خانه های خود. دختر خانم ها میتونن استفاده بکنن. اصلا کار به شکل هست که شما نیاز ندارین به از خانه تان برین مثلا به سر کار برین، یا هیچ کسی، هیچ دولت یا هیچ مرجعی نمیتونه بفهمه که شما چی کار در کجا انجام داده هستین. و اگر شما عاید بتونید از او داشته باشین، به شکل بسیار سریع میتونید پول پس دوباره به پول نقد یا فیات تبدیل بکنید و بعدش خرچ و مصرف زندگی خود بکنید. ولی پروسه شروع میشه. خوشبختی هست که افغانستان تحت تحریم آمریکا و اروپا نیست مثل کشور ایران. صرافی‌های بزرگ همچو بایننس و صرافی‌های مثل میکسی و نفهم اینا میتونن برای افغانستان خدمات راه میکنن و افغان‌ها میتونن با پاسپورت افغانی خود و با تذکره الکترونیکی افغانی خود میتونن اونجا راجستر بکنن مثل یک بانک هسته. اونا میتونن اونجا راجستر بکنن و بعدش هر عایدی که میکنن میتونن از صرافی خود به شکل قانونی خارج بکنن و به شکل دیگه به شخص دیگه روان میکنن و از او استفاده داشته باشن. ولی پروسیجر از یک کمک کسی که در افغانستان باشه کمک برش سختی بکنن تا ای که متوجه از ایشه و درک بکنه. مثل از این میمونه که یک نفر میخواه عاید بکنه ولی باید یاد داشته باشه کامپیوتر چگونه استفاده میشه. اگر شما کامپیوتر استفاده نتونین مثلا نمیشه که من در 5 دقیقه برای شما نحوه استفاده کامپیوتر یاد بدم، ولی میشه یک پروسه 2 ماه، یک پروسه 6 ماه، 1 ساله شما در نظر بگیرین. بعد از 1 سال بعد 6 ماه بعد نظر به هوش و ذکاوت شخص برمیخوره، میتونه که شروع بکنه و 6 ماه بعد 1 سال بعد به عاید برسه.
در مورد سرمایه گذاری در ساحه امی اسهام، در این مورد چطور بتانن مرجع با اعتبار پیدا بکنن؟
که اول استاک مارکت در افغانستان کار نمیکنه. استاک مارکت به خاطر که افغانستان فعلا بروکر نداره که این کار بکنه، ولی کریپتوکارنسی کار میکنن در افغانستان که مثل بیتکوین ایتریوم اینا هسته. اینا میتونن که از صرافی های معتبر استفاده بکنن و بعدش خیلی اساسی خیلی مهم است که به هیچ کار دست ندن تا اینکه آموزش ندیدن. و اینا نیاز ندارن که پول بابت آموزش برای کسی پرداخت بکنن. اینا میتونن از یوتیوب مثلا به شکل رایگان آموزش ببینن. مثلا اشتراک کریپتوکارنسی در افغانستان یا کریپتوکارنسی با سنور 016 مثلا، یا کریپتوکارنسی آموزش کریپتوکارنسی مثلا آموزش 0-100 ارزهای دیجیتال در افغانستان مثلا داشته بکنیم. پلی لیست ها میایه ساعت ها ویدیو از 40-50 دانه ویدیو از هر کدام از 20 دقیقه ویدیو می باشه. بعد از این پروسیجر که اینا آموزش دیدن متوجه میشن که بازار چگونه کار میکنه. بازار پر ریسک هست، نمیشه گفت که یک نفری که تجربه کافی نداشته باشه به اینجا پول در او بکنه که امکان نداره. بعد از اینکه تجربه کافی برای خود پیدا میکنه و میبینه که چگونه کار میکنه مثلا، و بعد شاید 3-4 ماه بعد اصلا پشیمون شده بوده که ما شخص مثلا احمد من نمیخوام که کار انجام بدم به خاطر روح و روان من با این مثلا مشغول میشه و یه چیز سخت است برای من و من نمیتونم این کار انجام بدم، شاید هم دست بکشه. ولی او افغانی که دست نمیکشه و میگه نه من میتونم این انجام بدم و میبینه که مثلا راحت ترین راه را پیدا میکنه، میتونن در اوایل با پولای فیک یا پولای دیمو ترید بکنن و بعد از اینکه دیدن که تانستن سرمایه فیک خود بتانن که رشد بدن، بعدش میتونن که پول خود وارد بکنن، از پول بسیار کم شروع بکنن. نیاز نیست که پولای هزار دلاری اونجا مثلا بندازین یا $1,000 $10,000 یا $1,000 شما داشته باشین. نه، شما میتونن از $50 از $20 از $100 شروع بکنین اونجا و بعدش ببینین که روند چگونه پیش میره. اگر روند با مایل دل شما بود و همه چیز اوکی بود، بعدش میتونین چرا نمیتونین که پیش بریم. ولی اگر دیدین که نمیتونین و مشکل ساز است، اون ماهی در به خذاب بگیرید تازه است. یک چیز تازه رو یاد گرفتید در مورد بازارهای جهانی و یک نفر اگر وقت از پیش پرسان میکنن کدام سوال جواب هم داده میتونی، ولی کار نمیکنید در این بخش.
در این اواخر بسیار جد روی موضوع AI که میگن یا ChatGPT و از این قبیل مسائل بسیار جد صحبت میشه. بعضی متخصصین میگن آستا آستا AI جای کل انسان ها رو میگیرن، شاید بسیار انسان ها بیکار بانن. در این مورد شما چی گفتنی دارین؟
خب به خاطر است بعضی سیستما یک وقت شاید منسوخ شده، مثلا فعلا شاید درس هایی که ما میخونیم کارهایی که میکنیم به یک وقت شاید امکان داره که منسوخ شده. مثلا اگر یک دکتر جراحی که فعلا با هوش مصنوعی کار میکنه، به مراتب میتونه دقیق تر عمل بکنه، به مراتب میتونه که خوبتر عمل بکنه و ای تا 20 سال دیگه هم که بدون شک امکان پذیر است. ولی هدفی هست که AI که ساخته، هوش مصنوعی که ساخته، انسان ساخته. پس به این معنی انسان میتونه چیزهایی بسازه که از خودش خیلی قوی تر باشه. پس انسان میتونه کنترل هم داشته باشه. مثلا در این تریدینگ کریپتو هست، بسیاری ها از AI از هوش مصنوعی بابت تریدینگ خود استفاده میکنن، یعنی که خودشان با دست خود یا مثلا با مغز خود یا با فکر خود ترید نمیکنن، سپردن با AI یا هوش مصنوعی سپردنش که اونا بر از اینا ترید انجام بدن. یعنی که ما باید در 20 سال 30 سال پیش روی که میریم، تکیه به درسایی که خواندیم، تکیه به روندی که در سالا پیش رفتن نباید داشته باشن، در حالی که ما باید بیاییم و در از AI هم در بخش از کارهای خود استفاده بکنیم و AI بیاریم وارد کار خود بسازیم که بتونیم از AI به شکل درستش استفاده بکنیم، تا ای که نه وظیفه ما دست ما بره، نه ای که AI بالای ما قدرت داشته باشه. ولی بعد بخون اگر شما مثلا کارمند آمازون هستین، کارمند مثلا در جایی هستین که اونجا ربات میتونه کار بکنه، بعدش شغلای شما در خطر می باشه، به خاطر که جای شغلایی که انسان ها دستی کار میکنن، ربات ها میتونن به شکل بسیار خوب کار بکنن. مثل که صنعت موتر ما ببینیم، در اوایل موترها با دست ساخته میشد و در اساسا فعلا تمام موترها تقریبا 80-90 درصد از اینا با توسط ربات ها ساخته میشه و انسان ها هی کم و کمتر شده رایسته و به این شکل روان ادامه داره، روان سعودی است. هر کسی اگر نتونه از ربات و از هوش مصنوعی امروز استفاده بکنه و بلد نباشه که چه قسم استفاده میکنه، بدون شک در آینده وظیفه خود از دست خواهد داد و نمیتونه هیچ پولی از این هوش مصنوعی به دست بیاره.
بله، حتی گفتن که شاید جای عساکرم می ربات ها بگیره. مخصوصا چین میگن بسیار زیاد در این ساحه کار کرده و یک عساکر مصنوعی بسطلا می خواهد جور کند. اگر تو یک کار شد، خب مردم جهان چی خواهد شد؟ بسیاری ها بیکار بانه، چی خواهد شد؟
خب اینا تصمیمی هست که خود مردم میخواین بگیرن. اگر یک نفر بخواد که فقط مثلا در یک شرکت کار بکنه و کارفرما نباشه، و یک شخص بخواد که همیشه از زیر دست یک نفر دیگه کار بکنه، بدون شک به می شک کسایی که در قدرت هستن بالای از اینا تصمیم اونا خود گرفتن و این خود شخص است که به شکل انتخاب میکنه که آیندهش چگونه باشه، آیندهش به مثل یک جای کارش عوض شوه یا عوض شوه با ربات یا هوش مصنوعی، یا یکی بیاید و کار دیگه را پیدا بکنه که خودش بتونه با هوش مصنوعی یا کنترل بالا هوش مصنوعی داشته باشه که وظیفه خود انجام بده. ولی اگر ما نتونیم که خود ما تصمیم بگیریم و خود ما نتونیم که بفهمیم که در آینده چی خواد با ما شد، بدون شک جای ما را ربات میگیره و شاید تا 10 سال 20 سال دیگه چیزای وحشتناک دیگه از نسبت به AI و شاید هم از ربات ها برایه.
خلاصه مطلب در این ساحه افغانستان در کدام مقطع زمانی قرار داره؟ برای از اینکه افغانستان هم ضرورت داره این مسائل تعقیب کنه و کنترل در دست خود بگیره، اگر نه دیگر ها سرنوشت از اونها را تعیین میکنه. نه؟
ببین در افغانستان فکر نکنم که به این آسانی AI هوش مصنوعی یا ربات ها بیان به فعالیت آغاز بکنن، بخاطر ما خیلی عقب مونده نسبت به دیگر کشورها مثل امریکا، مثل اروپا. اصلا قابل مقایسه نیست افغانستان، حتی با همسایه خود ما نمیتونیم مقایسه بکنیم خدا. حالا فرض بکن چین عساکر روباتیک ساخته، امریکا مثلا هوش مصنوعی تراشه ها و یار ساخته رایستن و جنگ بین هوش مصنوعی وجود داره، افغانستان اصلا بی خیال است. در افغانستان اصلا حتی کریپتو را مردم نمیشناسند که یک تکنولوژی جدید است، یک پول جدید است، مردم نمیشناسند. و زمانی که مردم نمیشناسند آگاهی ندارند به این معنا است. شاید مثلا فرض بکنید آمریکا و اروپا به این تکنولوژی دست بیافند و افغانستان بعد 30 سال بعد آساستا مردم نمادش بفهمند و آساستا مردم بیان شروع بکنند به اون کار. یعنی که شغل و چیزایی که ما فعلا در افغانستان داریم به نظر من جای ترس برای از اونا نیست، چون اونجا تغییر وجود نمیه. ولی کسایی که چرا خارج از افغانستان هست به اینا ترس وجود داره، چون اینجا زودتر همه چیز تغییر میخوره.
یک موضوع دیگه، مثلا کسایی که در داخل افغانستان هستن و به اینترنت دسترسی دارن، اینا اگر بخواین مثلا مثل سابق بسیاری از خود یک اخبار و مثلا مجله و گپا چاپ میکردن، مگه مال این کارا رو میتونن مثلا در وبسایت بکنن یا در جای دیگه؟ بهترینش، ارزانترینش، ساده ترینش کدام ها هست که به مردم توصیه بکنین که در پالی ازی که مثلا در داخل قرار دارن دیگه کارا میکنن بتونن هم آثار خود به مردم خود تقدیم کنن؟
ببینین اینا میتونن از یوتیوب استفاده بکنن به ایسی ویدیو، اگر میخوانی که به ایسی تکست باشه میتونه تویتر برشون خوب باشه یا اکسی فعلا هسته، گروپ های چینل های تلگرام میدونن بوده. حالا فرض بکنید یک نفر فوتبال دوست داره و میخواد که از این دوست داشتن خود یک عاید هم داشته باشه. حالا کاری که از چی میکنه این هسته که میایه مثلا ویدیو در مورد فوتبال داخل یوتیوب میسازه و یک کانال هم داخل تلگرام میسازه و یک دونه شبکه اکس برای خود میسازه داخل تویتر خود مثلا اینان، و بعد شروع میکنه به پست کردن. حالا الگوریتم سوشال میدیا قسم هسته که شما اگر استمرار داشته باشین به کار خود، هر روز یک کار انجام میدین، بعد از چند ماه اتوماتیک شما زبان زد میشین داخل سوشال میدیا و هر کسی دیگه میتونه شما را ببینه اونجا و ویدیو و پست های شما وایرال میشه. حالا فرض بکنین ما قدر فن، اگر کسی بخواد که یک پیج فوتبال داشته باشه در حالی که نمیخواد چهره خودم نشون بده، فقط میتونه که از اخباری که در فوتبال در روی دنیا در اروپا و آمریکا هسته، میتونه این خبرای زیاده که به زبان انگلیسی هسته، میتونه که بیاره به زبان فارسی بسازه یا فارسی دری خودم بسازه و اینجا پابلیک بکنه با عکس ها و چیزایی که اونجا هسته. حالا اگر ببینیم که شاید بگه که خب ما زبان انگلیسی ما با اون اندازه نیست، میتونم ترجمه بکنم. اینجا شما میتونید از ای آی هوش مصنوعی به عنوان یک وسیله استفاده بکنید. یعنی متن بیارین شما کپی بکنید داخل چت جی پی تی بندازین و برش امر بدین یا نوشته بکنید که ما میخوایم که این تکست را تبدیل بکنیم به زبان فارسی دری افغانستان مثلا، و ما میخوایم که جالب تر بسازی این آن بسازی، کلیک میکنید بعدش نوشته میکنید ترجمه میکنید میتونید کپی بکنی، هم فعالیت های خودت هم قوی میشه، یعنی که زیادتر موارد هم میتونی انفورمیشن یا زیادتر میتونی خودت پیدا بکنی و در عین حال میتونی از انفورمیشن به زبان دری داخل سوشال میدیا و فیسبوک، تویتر، تلگرام میتونی پوستش بکنی. و بعد از یک مدت که تو هر روزی کار انجام میدی و خبرهای جدید اروپا و نیفهم از امریکا رو میبینی، استرالیا رو میگذاری و بعدش بعد از یک مدت پیج تو دیده میشه، مردم زیاد وارد میشه، بعدش میتونی که داخل یوتیوب چنل هم برای خود یک چنل جور بکنی یا با چهره یا بدون چهره، و به شکل استمرار می داشته باشی یک سال دو سال امکان نداره که صاحب پول نشی و یک پول برات نره.
همین مسئله وبسایت چطور است؟ چطور یک وبسایت جور میشه مثلا؟
وبسایت نویسی از پروسه سخت است. مثلا شما باید کدینگ یاد داشته باشین، جاوا و یار یاد داشته باشین، یا بگ نفر پول بتونین که برای شما ایده بسازه، یا اینکه سایت هایی هست که مثلا برای شما از ویکس میتونین استفاده بکنین یا میتونین از وردپرس استفاده بکنین که برای خود وبسایت اونجا بسازین، ولی اونا پولی است، شما باید یک پولی بابت از اون پرداخت بکنین. فعلا مردم زیادتر داخل وبسایت ها نیستن، فعلا سوشال میدیا تیک تاک، اینستاگرام، تلگرام، تویتر اینا محبوب تر هستن. فعلا در اروپا مثلا من خودم شخصا از تلویزیون ها استفاده نمی کنم، من میشه داخل یوتیوب هستم یا هم داخل بعضی وقتا اگر فیلم نگاه بکنم داخل نتفلیکس میرم میبینم شه، یعنی اصلا از تلویزیون استفاده نمیکنم. اگر من بخوام یک خبر نو را بخوام در مورد یک چیز بخوام پیدا بکنم، اولین جایی که سرچ میکنم داخل تویتر میباشه، هم خبر خلاصتر میباشه و هم زودتر میتونم پیدا بشم تا اینکه داخل یک سایت برم، سایت 2000 کلمه نوشته کرده که من فقط 10 کلمه از اون نیاز دارم و این شکل. و کسایی که میخوان وبسایت بسازن هم میتونن بسازن، ولی یک مصرف اضافی داره و همچنان اگر شما بخواید از اون کسب درآمد داشته باشین خیلی زحمات دیگه باید بکشین بابت ساختن وبسایت و نگهداری وبسایت آپدیت.
شما دیگه چیز جالب دارین که به شنونده عزیز ما بگوین چی باید چه شوه؟
فقط میخوام جوانا و کسایی که همسن و سال هم هستن در افغانستان هستن، پیام می هست که هرچه عاجلتر شروع بکنین، اول از خودسازی خود بسازین و بعدش درآمد داشته باشین که کمک شما به هموطنهای شما برسه. فرض بکنید شما 1 میلیون نفر از افغانستان که ما بیشتر از 40 میلیون نفوذ داریم، 1 میلیون جوانی که مثلا که ما میتونم کار انجام بدم روزانه فقط 5 دلار از کریپتوکارنسی عاید داشته باشه و این 5 دلار را بیایم داخل افغانستان مصرف بکنه، روزانه 5 میلیون دلار میتونه که داخل افغانستان بیاید و اگر ماهانه ببینیم 150 میلیون دلار میتونه که داخل افغانستان بیاید. به این شکل بالاتر و به این شکل ما میتونیم هم کمک بکنیم به وطن خود، هم کمک به جیب خود بکنیم و هم کیفیت زندگی خود را بلند ببریم. از 6 تن نا از تنها درس خواندن دی وقتی که فعلا ما قرار داریم چیز جور نخواهد شد. هر چی عاجل‌تر یک راهی را پیدا بکنن که بتونن درآمد آنلاین داشته باشن یا درآمد خوب داشته باشن. در غیر صورت جوانی تیر میشه و خیلی هم پشیمونی خود داشتیم در آیندهش.
بله، منظور شما جوانای افغان که در خارج افغانستان تشریف دارن است یا در داخل افغانستان؟ برای اینکه گفته میشن که تقریبا 8 تا 10 میلیون افغان فعلا در ایران و پاکستان و ترکیه و اروپا و امریکا زندگی میکنن، متا کسایی که بیرون افغانستان هستن اینا خب بسیار چیزا دسترسی دارن، اینا چطور میتونن که به افغانستان مستر خدمت شون؟
8 میلیون افغانی که در بیرون هستن 8 میلیون فامیل در افغانستان دارن، اینا حتما 100% یک فامیل یک کسی وجود داره که در افغانستان هست، اینا ماهانه کمک میکنن. اگر این جوانی که در آلمان هست بیکار باشه و نتونه که کمک بکنه به فامیل خود در افغانستان، درست است پس یا افسرده است یا بیکار است. پس اگر حال این جوانی که در اروپا هست خوب باشه و پول داشته باشه، میتونه هر ماه یک پول در افغانستان روان کنه و این پول روان کردن داخل افغانستان باعث از این میشه که اقتصاد افغانستان به چرخش بیاید، یعنی که زیادتر پول تزریق میشه داخل جامعه افغانستان و کسب و کارها همه چیز رونق پیدا میکنه و به این شکل اینا میتونن کمک بکنن به افغانستان که اقتصاد افغانستان بلند بره، کسب و کار در افغانستان زیاد باشه و به این شکل میتونن کسایی که در خارج هستن در افغانستان کمک بکنن و کسایی که در افغانستان هم هستن میتونن که به خود افغانستان کمک بکنن.
امی مسئله پول ارسال کردن به افغانستان فعلا مثلا از طریق مثلا وسترن یونین و دیگر راه روان میکنن، بسیار چارج کلان داره و بسیاری بلد نیستن که از دیگر راه روان کنن. ساده ترین آسان ترین راه ازی چی است به نظر شما؟
ساده ترین و آسان ترین راهش کریپتوکارنسی است که شما با هیچ درصد کمیسیون یا کمیشن شما پول روان میکنین به فامیلتان در افغانستان. فرض بکنید شما 100 دلار میخواین روان میکنین، از طرفیتون یا از والدتون میتونین که روان بکنین 100 دلار بدون هیچ کمیشن، بدون هیچ بانک، بدون هیچ چیزی. فامیل شما در افغانستان دریافت میکنه، میتونن پول دروان تبدیل بکنن یا میتونن اتوماتیک به صرافی که شما میشناسین به او روان بکنین و بعدش صراف به فامیل شما پول نقد بده. فقط یک چیز مطمئن شوین که وقتی شما معامله میکنین حتما رو در رو معامله بکنین، چون کم یا دزدی کردن خیلی زیاد است. یعنی طرف براتون میگه خب تو پول کریپتو رو به ما روان بکن، بعدش ما به فامیل پول میتیم یا تو پول میتیم یا اینجا میام یا اونجا میام، این کار نکنین. حتما رو به رو پول اول پول نقد تسلیم شین، بعدش باش کریپتو رو روان بکنین، چون بازگشت وجود نداره داخل کریپتو.
بله، این امکانات در افغانستان هست فعلا یا نه؟
چرا هست ما تقریبا در سوشال میدیا من بالاتر از 300,000 تا 400,000 فالوور دارم داخل اینستاگرام خود. ما زمانی که 2022 ما شروع کردیم داخل سوشال میدیا در افغانستان اونقدر نمیشناختن کریپتو، ولی فعلا خیلی عام میشناسن و در افغانستان خوشبختانه خیلی رواج پیدا کرده و مردم شروع کردن به کارش. خیلی جوانا باور داشته باشن که خیلی از مردم افغانستان استفاده میکنن و خیلی مردم افغانستان از خارج از افغانستان به افغانستان پول روان میکنن و خیلی هم از این امرار معاش دارن. چه گفتنی بود که جوانا باید دست به دست هم بتونن تا یک کشور بتونیم کم خوبتر، اول خود باید خوب بسازیم بعدش بتونیم کشور خود کمک بکنیم. وقتی ما اگر بتونیم به خود یک پول بسازیم و یک عاید داشته باشیم، بدون شک که فایده ما مستقیم یا غیر مستقیم به وطن ما میرسه.
بسیار زیاد تشکر آقای احمد سنر نقیبی.
تشکر از شما.
خسر شده دل ها مکدر شده، دل ها مکدر شده زنگ دلیم خر شده نازنین نازنین زنگ دلیم خر شده نازنین نازنین بنفش پرپر شده نازنین نازنین فلکر شده دلبر و دلدار ما بیگانه پرور شده نازنین حکایتی سردی ما وای حکایت